هر جا که آماده است
بسم الله چاپ میفرستم که شما
بودید. بسم الله الرحمن الرحیم. نه اصلا کلا آقای آره اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهشم اینه که ضبط کردید اون تیکایی که مربوط به زندگی خصوصی افراد میشه، مثلا افراد که الان میخوام بگم تیکای شو اون رو خوب برای مردم میدید. آخه مردم فکر میکنن که این دیگه تو این سن من فکر نمیکنم کسی به دنبال کسب وجهه بخواد برای خودش باشه. هر کار کرده دیگه. خب مادرم گفت که من در سحر روز سه‌شنبه با از اون صبح 15 تیر سال 1333 به دنیا اومدم. بعد منتظر منم بودن به خاطر اینکه یکی دو تا بچه قبل از من داشتن که نمونده بوده به هر دلیلی و بعد متوسل شدن به امامزاد داوود.
سلام
علیک سلام حاج عباس آقا. متوسل شدن به امامزاد داوود و بعدم خدا بنده رو داده بود و بعدم اسمشو گذاشتن داوود به همون دلیل شده. خب بزرگ شدیم توی خانواده‌ای که همه تو یک جا بودیم، یعنی پدر بزرگ نه ولی مادر بزرگ بود، این مادر پدری، بعد برادرها با هم یک جا تو یک خونه زندگی میکردیم. یه خونه بود که مثلا 5-6 اتاق داشت، هر اتاقی رو کسی گرفته بود. من 8 سالم بود که پدر من چون کوچکترین برادر بود خلاصه وضعی پیش اومد که ما مجبور شدیم، یعنی محترمان ما رو بیرون کردن، رفتیم یک جایی. 5,000 تومان مادرم پول جور کرد و یه خونه خریدیم 5,000 تومان. البته قسطی، اول 500 تومان دادیم، 500 تومان مایی 50 تومان همچنین میدادیم که چه بشه. شاید باورتون نشه 5,000 تومان یعنی 500,000 ریال امروز که شما با 5,000 تومان امروز فکر میکنم که بستنی هم نمیدن این یه اتفاق بسیار بزرگی بود تو زندگی من. دلیلش این بود که ما همسایه یه مسجدی شدیم که اون مسجد سقف هم نداشت، تازه داشت ساخته میشد و اونجا من شدم مکبر اون مسجد. بعد یکی از کارهایی که میکردیم علاوه درس خوندن به مردم آجر هم میفروختیم، یعنی هر آجر 1 ریال 1 قرون میگفتیم که آجرها رو میآوردیم پیاده میکنیم، بعد هر کسی رد میشد 1 قرون میداد و آجر میذاشتیم اون بر مثلا برشون. این کار خوبی بود، روحیه همکاری، حس همکاری با مردم. از کوچیکی خب من 8 سالم بود شدم مکبر مسجد.
میدونید کسی که تو مسجد میفروختی؟
چی؟
آجر برای مسجد میفروختی؟
بله دیگه. مثلا یه ماشین گفتیم یه ماشین آجر میورد خالی میکرد، اونم قبول کرد بود که پولشو بعدم بگیره. بعد هر آجر 1 قرون بود اون موقع.
یک قرون
جمع میشه هر کی رد میشد دیگه. ببین مردم هر چقدر فقیر بودن 5 ریال میدادن. مثلا ما داشتیم به کسی 5 تا آجر میخرید، یکی 10 تا میخرید. واقعا اینجور بود. خب خود همین حضور تو مسجد، میدونی کسی که مکبر مسجده باید حداقلش این بود که نماز ظهر و عصر رو باید باشه، مغرب عشا هم باید باشه. خود این در زندگی من یه نظم ایجاد کرد و بعدها خیلی به دردم خورد. خب ما اونجا بزرگ شدیم، طبیعی آدم تو مسجد با خیلی چیز آشنا میشه، با اسم آخونده آشنا میشه، آخوندهایی که این وری هن، آخوندهایی که اون وری هن، آخوندهایی که متوسط، همه جور داشتیم. اونجا بود که ما با اسم حاج آقا روح الله آشنا شدیم. یعنی سال 49 من 9 سالم 42 من 9 سالم بوده تقریبا 9 سالم تو اون مسجد. بعد قضایای قوم، قضایای چیزای دیگه، دستگیری حضرت امام و خیلی از مسائل دیگه. خب حالا شما یه بچه‌ای رو فرض کنید که 8 9 سالشه، مکبر مسجد هم هست. به همین دلیل چیزی که خیلی برای من جالب بود، من می‌دیدم که مردم برای من احترام خاصی قائلن. یه بچه کوچولو شما می‌بینید که الان همینجور هست. خب این کم کم رشد کردیم. بعد رئیس هیئت ما هم که متولی اون مسجد بود، مدیر هیئت امنا، رئیس هیئت امنا اون مسجد بود، خودش هیئت داشت، داروخونه هم داشت. طبیعی است که من هم به هیئت ایشون کشیده شدم و هم به داروخونه ایشون. یه کار کلاس بالا، یعنی شما اینکه داروخونه آدم کمک بکنه یه چیزایی رو یاد میگیره که مثلا یاد گرفتم که قرص آسپرین جاش اونجاست، قرص مثلا فرق کرد که همون موقع آموکسیسیلین آنتیبیوتیکی بود که از اون موقع هم بود. کم کم آشنا شدم. خود این باعث شد من علاقمند بشم به فرموله، چون شیمی هم داشتیم دیگه، علاقمند بشم به فرموله ها و بعدم رفتم پیش شیمی و دانشگاه مشهد و چیزهای دیگه. 20 سالم بود، سال 53 که به دلیل اقدام علیه امنیت کشور ترم ما رو چند نفر 4-5 دانشجو بودیم که تظاهرات و چیزای دیگه محروم کردن و بعد دو مرتبه سال 55 ترم اول دستگیر و زندانی و ساواک و این مسائل که می‌بینیم. تو همون 20 سالگی یعنی سال 53 ما با مسجد آشنا شدیم، به مسجد کرامت. مسجد کرامت در الانم علی الظاهر باید باشه، چهار راه مشهد اگه مشرف شده باشید، قبر نادر رو که نگاه کنید اون ور چهار راه، این ور چهار راه مسجد کرامت است. بعد اونجا با یه آقای آشنا شدیم به نام سید علی آقا که ایشون تو مسجد کرامت ایستاده صحبت میکرد، دو تا اینکم داشت که اینکاش با هم عوض میکرد. من موقع واقعا نمیدونستم، خیلی چیز نبودم که حالا چرا دو تا اینک یه اینک نیست. بعد فهمیدم که خب اینکا هم دور داره هم نزدیک داره. گاهی آدم برای مطالعه همینجور شما الان نگاه کنید تو اتاق من مثلا 3-4 تا اینک میبینه، یکیش برای مطالعه، یکی برای کامپیوتر، یکیش برای غذا خوردن و مثلا چیز دیگه بهش. خب ایشون یکی از روحانیونی بود که یکی دو نفر دیگه هم بودن که به هر حال خیلی زیبا منطقی داستان زندگی، بیشتر بحث‌های تاریخی رو مطرح می‌کردن و اون تاریخ رو ربط می‌دادن به وقایع موجود، یعنی وضع موجود جامعه. سال ببخشید 52 بود که آشنا شدم با اون مسجد. 53 مسجد کرامت رو بستن و همه کسانی هم که یه جوری مرتبط بودن با اون مسجد خلاصه ربط دادن به هم و گفتم دستگیری هم تو همین رابطه بود.
مسجد
دکتر،
اون مسجد اولی که
ساخته
شد اسمش
چی بود؟ مسجد امام زمان، مسجد ولی عصر. محلش تو خود صاحب است، معروفه جاش. تو خیابون اصلی سلمان خیابون سلمان صاحبی.
من اون آقایی که رئیس دارخانه بود و
آقای ناجی را خدا رحمتش کنه، آقای علی امین ناجی. بعد مسجد کرامت که بسته شد، این بحث قبل از دستگیریه، همه رفتیم، یعنی بچه‌ها و هم اطلاع رسانی کردن که بریم یه مسجدی در زد، اون موقع بهش میکردن که خیابان فردوسی، رفتیم مسجد امام مجتبی اگه اشتباه نکنم. اونجا دیگه باز بحث بود. من یه چیزی که خیلی برام عجیب بود، تا حالا ندیده بودم که یه روحانی قبلا، یادتون هست که استنسیل و پولیکوپی اینا رو تو جزا رسمه تو دبیرستان ها، خب ایشون این کار رو میکرد. خود آقا آنچه رو که میخواستن بگن قبلا به این شکل کتبی آماده میکردن، بعد بین تقسیم میکردن بین مردم و بعد بین سلاطین یا گشتبا نکنن بعدش صحبت میکردن و اونجا رو باز با مشکل مواجه شد و یعنی هر جایشون رفت مشکل شد، بستنشون باز چیز دیگه. خب این بس ادامه داشت. من سال 56 فارغ التحصیل شدم، بعد آمدم نمیتونستم برم استان خودم که استان مرکزی تهران بود و تهران و قم و اینا دیگه، گفتم باید برید استان همجوار یه جایی. من همدان انتخاب کردم، دلیلش بود که ما مرحوم پدر ما میبودیم از این بهار هندونه، بابا من کامیون داشت هندونه میبردیم، من فقط اینجا رو بلد بودم، جای دیگه بلد نبودم خیلی. مشهد هم نمیتونستم بیستم طبق قانونی که بود، من چون آموزش پرورش تعهد داده بودم. آمدیم اینجا و بعدم اینا آمدیم همدان. همدان گفتن که ما دبیر شیمی نیاز نداریم، کبود راهنگ دبیر شیمی نداره، میره اونجا. گفتم برو. رفتیم و بعدم به ما گفتن که ما تو کبود راهنگ دبیرستان نداریم، باید بیه تو پایگاه نوجه دبیرستان داریم. من نمیدونستم اصلا پایگاه نوجه کدوم، اون موقع اسمش پایگاه یه چیز بود، شاهروخی بود. گفتم باید بیه پایگاه شاهروخی. گفتم چه جوری برم؟ گفتن این مینوبوسا میبرن شما جلو در پیاده میکنن، شما هم پیاده باید برید تا چیز بس. ما پیاده شدیم جلو در رو، بعدم داشتیم میرفتیم، هیچ کس ما رو سوار نکرد، ولی میدیدم که ماشینا میستن یه نگاهی به من میکنن و بعدم میرن از در موقعش بودن در به جبهه، نمیدونم چی بهش میگن، هم در به جبهه، از در به جبهه تا اون دبیرستان انتها فاصله ای بود، یه شاید 5-6 کیلومتر 7-8 کیلومتر بود. همین چیزی ولی برام خیلی عجیب بود که چرا اینو ما مثلا نگاه میکنن بعد میرن. خیلی برام جالب بود. رفتم و برخور رسیدم و خودم معرفی کردم و خیلی خوشحال شدن، گفتن دبیر شیمی ندارید. و ما رفتیم نتیجه زور شد، گفتن دیدم که مسجد قشنگی هم بود، مسجد انصافا قشنگی بود، بودیم مسجد نماز بخونیم. اونجا من با یه آقای آشنا شدم به نام حاجی احمد کرمانی خدا رحمتش کنه، ایشون همین چند سالیه که به رحمت خدا رفته، ایشون تقریبا میشه گفت که مرکز ثغر بچه مسلمانای چیز بود، پایگانوشه بود. خب اونجا با هم آشنا شدیم، بهش گفتم حاج آقا من یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این قضیه بود، حالا اینو به خاطر چیز میگم، نه فکر کنید حالا بحث دیگه. گفت چی؟ گفتم ببین من از پیاده که میومدم اینجا هر ماشین رد میشد یه نگاهی به من میکرد، ترمز میکرد یه نگاهی میکرد، بعد میرم. گفت تو فکر نمیکنی با بقیه فرقی داری؟ گفتم نه. گفت چرا؟ تو ریش داری، اینجا معمولا کسی چیز نیست. خیلی برام جالب بود. برخه اونجا ما طبیعی قضیه، من اعتقادم بر اینه که هر کس پیدا میکنه دوستان خودش. خب تو مسجد ما با بعضی آشنا شدیم، با بچهای خوب. یادم چند روز بعدش من با اولین خلبان آشنا شدم، آقای انصاری محمود، که اومده بود خونه حاج کرمانی. ایشون هم من گفت که شما میای نشستی برای چای و چه. این برای من خیلی جالب بود که مثلا یه آدمی مثل این سال آبان 56 میدونید که انقلاب و شروع انقلاب از دی ماه تقریبا شروع میشه که شاه رفت و چیزای دیگه بحثای دیگه. ببینید سال 57 میگم 56 هنوز هیچ خبری به اون معنا نیست. شاه 57 رفته، 56 اون بحث قوم هم دیما قوم پیش آمد و بحثای دیگه، اما آبان 56 که هیچ خبری از هیچ چیزی نیست، آقا محمود به من گفتن که من اگر بدونم که مثلا شاه کجا زندگی میکنه چیز میکنم. شب آره شب محل زندگیشون میزنم. یعنی اینقدر بچهش شجاع، جسور، متدین، سالم. ما از این آدم ها تو نیروی هوایی کم نداشتیم، کم هم نداریم. من خدمت ایشون عرض کردم که من تو زندگیم چند بار بهشت رو احساس کردم. و منظورم از بهشت یعنی اون جایی که آدم ها وقت میذارن کار میکنن، هیچ ادعایی هم ندارن. نه اینکه کم ادعا باشن، نه نه اصلا ادعا ندارن. من تو پایگاه نوژه با یک انسان‌هایی آشنا شدم که این انسان‌ها جز خدا به هیچ چیز فکر نمی‌کردن. خیلی برام جالب بود، چون اینجوری ندیده بودم تا به حالا. بله من ساوه‌ای هم، تو ساوه بزرگ شدم، 18 سال ساوه بودم، آدمای خوب دیده بودم، اما آدمای خوبی که محتاط بودن، دلشون می‌خواست که هم کار کنن، هم مطرح بشن، هم مثلا فرض کنید که برای اسلام مزون که دستگیر نشن، زندم نرن چی. ولی این بچه‌ای تو پایگاه نوژه، من یه بچه‌ای دیدم که این بچه‌ها ببینید یه پایگاه نظامیه. شما تو پایگاه نظامی زندگی نکردید ببینید که چه خبره. من یه آدمایی تو این پایگاه یافتم که این آدما قسم می‌خورم که جز به خدا به هیچ چیز فکر نمی‌کردن. و این برای من خیلی جالب بود. آدمایی که کار می‌کنن، وقت می‌ذارن، زحمت می‌کشن و اصلاً ادعایی نداشتن. خب قضیه کم کم رفت جلو، جریان قوم پیش اومد، بعدم بحث اطلاعی های حضرت امام پیش اومد. خب یه چیز که خیلی عجیب بود برای مسئولین پایگاه این بود که مثلا اطلاعی که پنجشنبه چیز میشه در سر تا سر کشور پخش میشه، حد اکثر با یه روز اختلاف جمعه تو پایگاه پخش میشه. اینا مونده بودن که از کجا اینا چیز میشه. البته خب میدونید الان خب اونجا چند تیم بود کار میکرد، بچه‌ها با سلاقه مختلف، ولی همشون بودن آدمای خیلی زیادی که وقت می‌ذاشتن کار می‌کردن، انصافا خوب وقت می‌ذاشتن. یک تیکه‌ای از قضیه هم با من بود. من چون غیر نظامی بودم مجاز بودم هر لحظه روز برم بیرون بیان تو، ولی نظامی‌ها ظاهراً این محدودیت‌هایی دارن. خب من میومدم، من معمولاً اینجوری بود که چهارشنبه‌ها بعد از ظهر میومدم می‌رفتم شهر خودم ساوه، یه سری می‌رفتیم قم منزل آقای مرحوم آقای یزدی آخوند که رئیس قوه قضاییه هم شد. از اونجا اطلاعی ها رو تهیه میکردیم، مثلا فرض کنید که یه چیز رو دید 50 برگ 100 برگ. بعد من روز جمعه با خودم میاردم بالا، میاردم پایگاه، به دست بچه های خیلی خوب میدادیم. تنها من نبودم، دیگران هم این کارا میکردن، چون داشتیم بعض بچه ها که میومدن از همدان تهیه میکردن، با شهید مدنی در ارتباط بودن، با آقای اکرمی در ارتباط بودن، با آقای علی آقا محمدی در ارتباط بوده، از اونا میگرد. به هر حال چند کار میکرد، هر کسی احساس وظیفه که باید کار انجام بده. و راحت تر از همه فکر میکنم من کار میکردم. بعدم من سعی میکردم که تو چیز توی دبیرستان بی‌حاشیه کار کنم، یعنی که حرفی بزنم، صحبتی بکنم. بله سر کلاس اینجور بود که من اینو صحبت میکردم، رئیس دبیرستان به من میگفت، یه خانم بود خانم کتانچی به من میگفت که از وقتی شما بودی تعداد دخترایی که رو سلیب سر میکنن چندین برابر شده، اگه تو یک کلاس مثلا 3 نفر داشتیم حالا تقریبا جز یکی 2 نفر همه روسری دارن میپوشن. گفتم خب به من چه ربط داره؟ نه میگفت به تو ربط داره، ما میدونیم که. حتی چند بار اونجا یه آقایی داشتیم به نام آقا براری که رئیس اطلاعات بود، ماشین اومد دنبال من، من بردن اونجا، ایشون چون دخترش هم شاگرد من بود سعی میکردن تهاجمی حمله نکنن، نصیحت کنن که مثلا من جوان ترین دبیر بودم، من 23 سالم بود که شدم دبیر در چیز. بعد با بچهای شبانه هم در ارتباط بودیم چون دبیرستان شبانه هم داشت دیگه. خلاصه این ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد و میدونید که پایگاه نوشه. بعدم چیز دی ماه بود که وقتی شاه رفت، شما دیدید در پایگاه نظامی ظاهرا من سراغ ندارم، نشیدم، شاید شنیده باشید شما. خب روز رفتنیشون رو با ماشین‌های پشت سر هم چراغ روشن جشن گرفته بودن تو پایگاه ماشین. خب خیلی برای رژیم گرون تموم شد، خیلی سخت براش. درست مثل اون حرکت زیبایی که بچهای هومافر انجام دادن، رفتن خدمت ارز تمام 21م 19م 19م بود 19م چیز که رفتن. بالاخره
بعد از ظهر روز 26م اتفاق افتاد بود،
خاطرم نیست کی بوده ولی فکر می‌کنم
تو خونه سازمانی دیگه، تو کوی سازمانی
تو اونجا بوده. بعدم اصلا چیز شد، اومدن تو ماشیناشون سوار شدن پشت سر هم چراغ روشن کردن، گشت زده دیگه گشتی. این خیلی سخت برام. بعدم تو همین قضیه بود که 2 دفعه می‌دید ما دستگیری داشتیم در پایگاه نوشه. یه دسته دفعه اولش که آقای هاشمی بود، آقای عطا بازرگان بود و بعضی دوستان دیگه که بعدم یه دستگیری دوم داشتن. خب خیلی براشون سنگین بود این حرکت ها، این چیزا. من میخوام باز تأکید کنم که چون اینا بچه های بسیار روشنی هم بودن، خیلی هاشون هم میدونید که رفته بودن خارج، دوره دیده بودن، دیده بودن دنیا رو و یه مقایسه هم میکردن به این شکل. من جا داره از همه کسانی که من اسم بعضی هاشون رو میدونم و همشون اینجا نیست. خب بعد که انقلاب پیروز شد بچه های دفتری تشکیل دادن به نام حفاظت اطلاعات، اونجا همه بچه های خودمون رفتن، همه بچه هایی که بچه های متدین سالم، خب خیلیشون اینجور بودن. اونجا تو چیزا اسنادی که چیز برا من آماده کرده بود آقای آقا براری، حتی چیز معاون جانشین های شهلایی نامی بود، شاهایی نامی بود، اونم چیز کرده بود. حتی یادم یه بار روز سر کلاس من داشتم درس میدادم، در باز شد و بدون در زدن، من نمیشناختم، آقای تحقیقی و محققی آمد، آیت الله محققی میدونید که فرمانده پایگاه بود، آمد داخل و بعد گفت آمدم یه بازدیدی بکنم که ببینم. و به هر حال اینا برای من یه متن تایید کرد که متن رو من فکر میکنم داشته باشم با خودم که بله ایشون بر علیه چیز حرف میزنه، صحبت میکنه، همه مکتوب هست و چیز. بچه ها نمیدونستن که من سر کلاس صحبت میکنم، خیلی کم، و اینا منتقل میشد. اینا یه گزارش چندین صفحه تهیه کردن خطاب به ساواک همدان که من فکر میکنم اگر خدا لطف نمیکرد و انقلاب پیروز نمیشد برای ما چه خوابی دیده بودن که چه کن. خلاصه این همه حرفا رو گفتم تا این رو بگم که ما اگر نگیم که قسمتی از انقلاب مدیون بچه های نیروی هوایی است، بی‌انصافی کردیم. مثلا اون حرکت زیبای بچه ها که خدمت ارز تمام رفتن، اون عکسی که گرفتن و از پشت عکس گرفته شده که چهره ها مشخص نباشه، کمر رژیم رو شکست. سرکار خانم و آقای عزیز باور کنید، ببینید زندگی کردن با بچه هایی که انقدر با وفا و انقدر با صفا هستن خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. بعد خب دیگه کار ادامه پیدا کرد، پایگاه دست خودم بود. یه بود من بعد برای بچه های مختلف کلاس عربی گذاشته بودم، یادم میاد 31 شهریور سال 59 بود، ساعت 1:45 بعد از ظهر من برای سربازا داشتم کلاس عربی، گفتم دیدم صدای هواپیما بلند شد، هیچ فکر نمی‌کردم که چیه قضیه. بعد بچه‌ها گفتن، بچه‌ها که وارد بودن تو گفتن که حمله انجام شده و رشادت هایی که بچه های پایگاه انجام دادن و از خودگذشتگی هایی که داشتن، خدا همشون رو، اینایی که الان هستن رو سلامت بداره و موفق بداره در خدمت ایران اسلامی، و اونهایی که پرواز کردن روحشون رو با اولیا و انبیا محشور بداره. بعضی از اینها اسامیشون اینجا هست: آیان جوینده مهر، دستنبو، عسکری، ورامینی، جودکی، فضلی، حاج محمدی، قانه، من با خیلی از این آشنا بودم، پشتاره، عباس، صادقی پور، اسقرپور، سلیمی. یکی از چیزایی که خیلی جالب بود اومدن بعضی از آدمایی بود که این آدما خودشون آدمای خیلی 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 باز با اینکه تیمسار بودن، ولی آدم میدید که اینها هم آدمای بسیار مخلصی هستن. یادم فرمانده پایگاه بعد از گلچین آقای دیزوان سرهنگ خضرایی بود. سرهنگ خضرایی دو تا قبه داشت، یعنی سرهنگ دو بود، که بعد به مناسبت خدمت از تمام مشرف شدن، ایشون هواپیماش به دلیلی نمیدونم افتاد یا چی شد، چی شده بود؟ ایجکت کرده بود. آره، بعد خدمت عرض امام که رسیدن، امام از گفت چی شده، دستت بستی؟ گفت بود که سقوط کردم. امام بهش فرمود که انشالله سقوط کنی، و بعد مسئولیت فرمانده پایگاه رو بهش دادن و سرهنگ تمام شد. و ایشون قصه هایی میگفت که خیلی جالب بود. میگفت ما این چنین بودیم، این چنین بودیم، این چنین بودیم، از زندگی خصوصی خودشون میگفت که مثلا اونجا بودیم. من برای ایشون کلاس قرآن گذاشته بودم، روحانی قرآن و ترجمه. اول روحانی، یادم یه بار ایشون به من گفت که بعد از چند ماه گفت که میخوام یه مژده بدم که شاگردت، ایشون بزرگوارانه صحبت میکرد که شاگردت بین همه افراد تو مسابقه قرآن اول شده. خیلی جالب، خیلی متواضع بود. ایشون یک از کارهای بسیار خوبی که کرد، میدونید که خونه های چیزی نرفت و آمد روبروی مسجد. این خونه های چون خونه ها هم دسته بندی باش، طبقه بندی داشت، مثلا خونه هما فرام گفتن خونه درجدارا، خونه افسرا، بعد خونه ارشدا، اینا برحال شد یه خونه معمولی، کاملا معمولی رو جلو چیز گرفت. بعد خونه فرمانده پایگاه رو داد به ما که ما اونجا انجمن اسلامی رو راه انداختیم، انجمن اسلامی پایگاه نوشه. انجمن هم به سهم خودش در جریان جنگ خیلی کمک کرد، در اعزام بچه ها، در جمع آوری کمک ها از اطراف روستاهای کبودرهنگ، خیلی چیزها هدیه میکردن و اونجا جمع میشد و بعد حمل میشد به پایگاه. که من خودم یادم میاد در آزادی خرمشهر که مثلا فرق میده که در 3 خرداد آزاد شد، فرداش نخست وزیر رفت که 4 باشه، 5 ما یه محموله عظیم رو از پایگاه بردیم با 300 سیاه ماشین بزرگ آمد اونجا، اوکمه های بزرگ بود اونجا. به هر حال این همه آدم ها، میخوام بگم از کسایی که خدا رحمتشون کنه، خیلی خوب کار کرد، خیلی خوب عمل کرد. به نظر ما شهید خضرایی بود، معاونی داشت به نام شهید یاسینی. از چیزای قشنگ دیگه شهید دوران بود که از بچهای ما بود، بچهای ما یعنی پایگاه نوشه بود، شهید خلعتبری، شهید کرم، بوپال، بختیاری. و این آدمایی که این آدما من باشون با اینا الان در ارتباطم و صحبت میکنیم گاهی، تیمسار پردیس ما رو فرمانده پایگاه اینجا بوده، تیمسار حسنی، تیمسار محمود انصاری، همین آقای حسنی که الان نماینده ولی فقیه هستن. به هر حال خواهش من اینه یک جوری سعی کنیم بیشتر نیروی هوایی رو به مردم معرفی کنم. مردم نمیدونن که نیروی هوایی چقدر نقش داشته، هم در پیروزی انقلاب، هم در استمرار انقلاب. بچهای نیرو خیلی بچهای خوبی هم، خیلی بچهای خوبی هم. یعنی واقعا آدم یه جمله دارن هر استمام در رابطه با مردم فعلی که میگن از مردم زمان پیغمبر بهتر، از زمانشی بهتر بهتر. واقعا اینه، من دیدم اینا رو، لمس کردم، من با بچه های نیرو زندگی کردم. خب اینها سعی میکردن اگه با هم سفر میرفتیم، زیاد میرفتیم قوم، مثلا کتاب بیاریم برای انجمن، من میدیدم که اینا خودشونو به زحمت میاندازن، به تعب میاندازن که به من خوش بگذره تو سفر. و این خیلی قشنگ. معمولا اگر یه چیزی قرار بود تقسیم بشه، اون بهترینشو یا بهترین قسمتشو سعی میکردن به من بدن. منم افتخار داشتم به هر حال به عنوان همکار انجمن، دبیر انجمن، مسئول انجمن، 6-7 سالی خدمت بچه های نیرو بودیم. الان هم از وجودشون استفاده میکنیم و میخوام بگم که یکی از نقش‌های کلیدی که شما باید داشته باشید معرفی خوب نیرو، مصاحبه با بچه های خوب نیرو، اصلا بحث جهاد خودکفایی شاید جالب باشه براتون، از پایگاه نوژه نشأت گرفت، اولین هستش تو پایگاه نوژه تشکیل شده.
آقای
کروانی؟ نه، آقای عطا بازرگان. آقای عطا بازرگان جهاد خودکفایی رو راه‌اندازی کردن و بچهای خودشون، و بعد این رفتن استمرار تو تهران مستقر شد. الانم که این ادامه پیدا میکنه باز از بچهای پایگاه نوژه هستن، اگر لازم باشه میشه اسم بردتشون. به هر حال اشکال نداره بگم که
نه.
خب جناب تیمسار بنی طرفی که وقت میذارن اونجا کار میکنن، باز از بچهای پایگاه نوژه. خیلی پایگاه نوژه یه خصوصیت خاصی داشت، نمیدونم چجوری بگم. میخوام بگم که مذهب تو پایگاه خیلی خوب حکم فرما، یعنی بچه‌ها در حالی که بچهای خوب بودن، ممکنه شما بچهای خوب جای دیگه پیدا کنید، اما این تفکر مذهبی، مطالعات مذهبی، روحیه مذهبی شاید اینقدر غنی نباشه که تو بچهای پایگاه. خیلی خوب بود، خیلی غنی بود. من عرض خاص دیگه ندارم. اگر
تسکیل انجمن هم بگید اگه لطفا.
بله، انجمن از همون روزهای اول انقلاب، از همون روزهای اول انقلاب همه جا همین جور هسته های مثلا ببینید بیرون کمیته ها تشکیل شد، توی پایگاه ها انجمن ها دانشگاه ها هم انجمن ها تشکیل شد، تو انجمن های اسلامی تو دانشگاه. خب بچهای متدین کنار هم جمع میشدن، بعد مثلا فقط 7 8 نفری 20 نفری کنار هم، بعد به یک کسی میگفتن که سنش یکم بیشتر بود یا تجربه بیشتر یا کاری بیشتر، میگفتن که شما میشو مثلا مسئول انجمن. ابتدا انجمن که تشکیل شد، چون حاج آقای کرمانی سنشون از ما بیشتر بود، بعد تجربه بیشتری از ما داشتن، خب ایشون شد مسئول انجمن، کارها از طریقشون پیش میرفت. ایشون که رفتن منتقل شدن به جای دیگه، خب بچه ها لطف کردن این رو گردن ما انداختن، گفتن که حالا شما قبل از انقلاب هم سابقه داشتی، اینو شما مسئول باش. بودیم ما دیگه خدمتشون تا سال 63 که من خرداد 63 که رفتم برای ادامه تحصیل خدمتشون بودیم. انجمن ها بعد همون سالهای 62-63 بود که در کنارش این سازمان های عقیدتی سیاسی شکل گرفت. پایگاه نمیدونم چی بهش میگید، میگید اداره
عقیدتی ایدئولوژیک بود اون
وقت، عقیدتی سیاسی میگفتن یا سیاسی عقیدتی، حالا هر
کدوم.
عقیدتی سیاسی، بله، که اون اومد که مثلا فرض کنید که قانونمندتر بشه، مستندتر باشه کارا خوب بشه. خیلی
متشکرم.
سلامت بشم ان شاء الله.
یه بخشی رو به این کاری که خودتون انجام دادید من فکر میکنم که عبور کردید ازش.
من هیچ کار خاصی انجام ندادم جز این که سعی کردیم. ببینید من اعتقادم بر این، الان تو دانشگاه هم اعتقادم بر اینه که اگر ما استاد خوب داشته باشیم همه چی حل میشه. استاد اگر خوب باشه سر کلاس میتونه دانشجوی خوب بپرورونه. ما اونجا یکی از کارهایی که به نظر خودمون کردیم این که بحث آموزش رو مطرح کنیم، یعنی خب سعی کردیم هم خودمون اونجا اگر چیزی بلد هستیم بگیم سر کلاس، و بعدم دعوت از شخصیت‌های مشهور مملکتی که بیان اونجا، حتی شده 2-3 روزی بمونن، کلاس‌هایی داشته باشن، تو مسجد سخنرانی کنن، برن جاهای مختلف چیز بکنن. اکثر این آقایون که مسئول بودن اون موقع به خاطر این که من اینو میخوام بگم، پایگاه نوژه پایگاه مادر بود، یه پایگاهی بود که تو منطقه غرب تقریبا، حتی نه غرب بلکه خیلی جا رو پوشش میداد. خب خیلی دوست داشتن بیان یه سری به مثلا فرض کنید که چیزایی که جمع شد، من حتی خدا مثلا خیلی از آقایون رو اونجا، خیلی از آقایون رو اونجا دیدم که میومدن میموندن یکی 2 روزی، بعد صحبت میکردن، اگه چیزی داشتن میگفتن، بحث میکردن. بیشتر بحث آموزشی اینجوری بود، من چیز دیگه ای بلد نبودم دیگه، یعنی به هر حال بحث آموزش سلاح چیز دیگه هم داشتیم، یعنی کسایی می اومدن تو همون چیز، خانم ها رو مثلا فرض کنید کلاس های گذشته بودیم، کلاس های عقیدتی، بعد کلاس آموزش فرض کنید که خب چجوری سلاح اسلحه رو باز کنن ببندن. و بعد تازه یک از کارهای بسیار خوبی که ما کردیم و این خیلی قشنگ بود اینی که روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته دو بار، سه شنبهش که حتمی بود، جمعه گاهی میرفتیم گاهی نمیرفتیم، یه تیم پزشکی تشکیل داده بودیم. این تیم پزشکی من چون داروخانه کار کردم 8 سال، من شدم مسئول داروش. جعبه هایی درست کردیم که این جعبه ها دارو بود، ما دارو می‌خریدیم خودمون، پول جمع می‌کردیم از دوستان، پول جمع می‌کردیم دارو می‌خریدیم، بعد تو اون جعبه های مختلف. بعد آقای دکتر سید هاشم سید مهدی اونجا بود، رئیس بیمارستان، انسان متدینی بود، انصافا خدایی شاهده خداییش میگم انسان متدین. ایشون میامد به عنوان پزشک، من به عنوان کسی که دارو پخش کنه، یکی دو نفرم میامدن به عنوان اینکه اگه تزریقی باشه، هم خانم داشتیم هم آقا داشتیم که 4-5 نفری. بعد با یه ماشین وقت جعبه ها را مثلا فقط بیشتر سعی میشد اگه یه ماشینی باشه که یا دو تا ماشینه میرفتیم. من گاهی خانم خودم رو با خودم میبردم. خب خیلی فضای قشنگ بود، میرفتم روستاهای اطراف هم کبوترهنگ. مثلا مثال میزنم، یکی از روستاها روستای چارلیس هم روستایی است که آقای پرستویی مال اونجاست. خب اون روستا میرفتیم حدود ساعت مثلا از ساعت حدود 8 میرفتیم 9 مستقر میشدیم تا حدودای 3 بعد از ظهر 5-6 ساعت اونجا میموندیم. بعد مجانی، کاملا مجانی، کاملا مجانی. خب افراد روستا خبر میدادن خودشون به هم میومدن، معاینه میشدن، چه پیرمرد چه پیرزنش چه جوونش چه بچه. بعدم داروهایی که در دست داشتیم بهشون میدادیم. دو مرتبه خب بعد از اون برمیگشتیم، لطف میکردن، به هر حال نهار میآوردن، نونی پنیری چیزی ما هم میخوردیم، گاهی خودمون میخوردیم. دو مرتبه برمیگشتیم، صندوقامون رو، صندوقای دارومون رو حتی پر میکردیم، آماده میشدیم برای حرکت بعدی. خیلی کار قشنگی بود. اصلا شما شاید باور نکنید که روستایی ها اینه یه جب ایجاد رو که روستایی ها این بچه های نیرو رو میپرستیدن، یعنی اینا رو مثل خدای خودشون تصور میکردن. من حتی شاهدم گاهی که میامدن که ببینن رو، مثلا فرض کنید که دستشون که لباسشون هم میبوسیدن، اون لباس قشنگ آبی رنگ زیبا. خب اینا خیلی وحدت ایجاد کرد، جایگاه خیلی خوب معرفی شد. بچه هم خب دریغ نمیکردن که به هر حال وقت میذاشتن کمک میکردن. من یادم هست که کیسه های آرد میآوردن. باور کنید که شما حالا برای اینکه ما به جبهه بریم، کیسه های آرد 80 کیلویی 100 کیلویی این بچه های بسیار خوب انجمن اینا رو کول میکردن، اینور میکردن. کسی که مثلا خودش الان افسر سرگرد شما میدیدید که مثلا با کمال اخلاص جنس جابجا میکنه، گونی سیب زمینی جابجا میکنه، گونی پیاز جابجا میکنه، گونی آرد جابجا میکنه، اینا گفتنش آسونه ولی وقتی میبینید شما این دلیلش همی بود که اینا میدونستن که هیچکس دنبال مرتع کردن خودش نیست. این خیلی جالب بود. من همش رو این چیز میخوام تکرار کنم. من یادم یکی از بچه ها که هیکلی هم داشت، قدی داشت، گونیای سنگینی بده ایشون، میگفتم جلال شما، حالا خیلی توجیه نمیدونم، جلال شما اینو هم بس کن. خب الان هم باز باش ارتباط داریم، از بچه های بسیار خوب بازش هست شده برها. خب وقت میذاشتن، چقدر قشنگ و چقدر زیبا. این هم بس کار خیلی خوبی بود که همین تیم پزشکی که میرفتیم چندین سال هم ادامه داشت. من یادم تا سال 63 که من بودم ادامه داشت، نمیدونم بعدها جواب پیدا کرد نکرد برها.
در قالب
انجمن بودیم. در قالب انجمن، بله، به اسم انجمن. انجمن اصلا ببینید انجمن یعنی شده بود یک ملجعی برای همه، هم بچهای نیرو اگه چیزی میخواستن. مثلا نگاه کنید از بیرون، خب جنس میدن، مثلا فرض کنید که یخچال میدادن بچهای انجمن تقسیم میکردن، یخچال میدادن مثلا فرض کنید برای عموم، فرض کنید جارو برقی میدادن، فرض کنید که مثلا یادم میاد که مثلا فرض کنید که 100 دست، مثلا فرض کنید که فلان چی هر چی می اومد ما این تقسیم، برای اینکه تقسیم عادلانه باشه قرعه کشی هم می‌کردیم. بعد من اسم خودم و مادر و پدر خانومم، چون پدر خانوم منم چیز بود، پایگاز نظامی بود، نظامی نبود، میشه گفتن افزارمند. حالا چی افزار من میشه، چیزی که هم نظامی بود هم غیر نظامی بود، یعنی تو چیز کار می‌کرد، آتش نشان، آره کارمند، آره لباس تنشون نبود، لباس اش مثلا من اسم ایشون هم هست، اسم خودم که نمیذاشتم تو قرعه کشی، اسم ایشون هم نمیذاشتم. ایشون میگفت که من چه گناهی کردم که تو پدر خانم تو شدم؟ گفتم خب خود همین گناه دیگه است، خود همین. میگفت واقعا هست میکردن، یعنی ما هیچ چی به ایشون نمیدادیم، به خود من بر نمیداشتم هیچ، یعنی هر چی میومد. ببین اینا رو میدیدن بچه ها، اینا رو دیده بودن بچه ها انجمن، خودشون هم اینجور بودن واقعا. ما اسم هیچ کدوم از اعضای انجمن رو تو چیز قرعه کشی ها شرکت نمیدادیم، یعنی میگفتیم حالا اینه دیگه، کسی میخواد بیاد انجمن اینو باید بپذیره که به هر حال باید بیشترین کار رو بکنه، بیشترین وقت و کمترین توقع. واقعا هم اینجور بودن.
جهاد سازندگی هم از انجمن؟
بله، انجمن یکی از کارهای باز خوبی که کرد جهاد سازندگی رو انداخت. آقای قاسمی ها، برادران قاسمی اونجا بودن، شروع شد حتی جهاد پایگاه رو، بعد کمیته امداد داخل، کمیته امداد خارج، بسیج کبودرهنگ رو. الان یه آقایی هست سرهنگ مظاهری که بازنشسته شده، میتونه ازش کریم مظاهری که میتونه ازشون بپرسید. ما بسیج کبودرهنگ رو با کمک دانچی ما راه انداختیم، بعد ایشون مستقر شد. بعد کاری که میکردیم اوورکوت، لباس، آی سرنگ خزرایی میدادیم، ما میدادیم به اونها، به اضافه غذاشون هم نهارشون هم ما از پایگاه میدادیم. کارای قشنگی که جا داره از این مرد بزرگ یاد کنم، حاج آقا ثابتی که امام جمعه کبودرهنگ بودن. ایشون هم در این ارتباط ها و ربط ها چیز بودن. یکی از کارهای خوبی که باز ما کردیم به نظر خودم، ما افراد رو می بردیم خدمت حاج آقا، چون بحث بنا بحث اعتقادی بود، بحث خمس مطرح شد. خب حاج آقا می بردم خدمت حاج آقا، حاج آقا می گفت که پیش من نیار، شما لیست تهیه بکن، بگو این چیز مزار داره، بعد هر کس که میره پیشش میگه بیاد پیش فلانی، فلانی نماینده من، ایشون میفرمود میگفتن که فلانی نماینده من تو پایگاه. سال 63 هم که من رفتم برای خداحافظی گفت دعا میکنم کار درست نشه. گفتم واسه چی؟ گفت تو بری بازوی من قطع میشه پایگاه. گفتم نه چنین نیست خداوند شده. احتمال سال 66 که برگشتم گفت دیدی گفتم قطع میشه و ظاهرا این خیلی ادامه پیدا نکرده بود دیگه. خب این که کارهای خوب این بود که ما دوستان مراجعه میکردن گفتن ما میخوایم حساب سال داشته باشیم، میخوایم خمس بدیم. بعد من میگفتم که خب بگید چه چیزایی دارید، میگفتن بعد برای سال تعیین میکردیم، گفتیم اول مثلا مهر هر سال. خب بعد خدمت حاج آقا مشرف میشدیم، حاج آقا میفرمودن که با اون ولایتی که داشتن و اختیار داشتن میگفتن که نه اینا هیچ اشکال و کیش کنوش بهش خون تعلق نمیگیره، از الان شروع کنید اگه چیزی تشم. خیلی بزرگوارانه برخورد میکرد، خیلی بزرگوارانه برخورد میکرد. خب من یکی از روحانیونی که تو زندگی ببین من این آدما رو دیدم، این آدما یه بار رفتم خدمتشون، من میرفتم تقریبا چون بعدم میدونید که کبودرهنگ دبیرستان تأسیس شد. خب هم پایگاه دبیرستان داشت، همونجا دبیرستان داشت،
دو تا همزمان داشت فعالیت میکرد.
ذهنم یاری نمیکنه.
پس شما باز تدریس میکردید؟
آره آره. نه ذهنم الان اونجوری که یاد دیگه، وقتی که دبیرستان تو پایگاه تو بیرون تأسیس شد، بچهای پایگاه هم میومدن اونجا دیگه. دبیرستان شهید بهشتی، اولین دبیرستانی که تو کبودرهنگ تأسیس شد، دبیرستان شهید بهشتی بود. یه مسئولم داشت آقای قلی اینامی. بچهای پایگاه هر روز با یه ماشین، از اون ماشینایی بود، ماشینای مدرسه الان تو فیلم‌ها نشون میدن، هر روز سوار می‌شدن میاردنش اونجا. بعد کجا؟
شیمی باز درس
بود. من معلم شیمی بودم، فلسفه منطق عربی.
نه. بعد دینی. انقلاب هم درس می‌دادم تو سال 60.
بله، بله، من تو سال 60 درس می‌دادم. تو سال 60 دبیر بودم که بعد رفتم. من سال 60 بود که منتقل شدم دانشگاه بوعلی و بعد رفتم منچستر. قشنگی قضیه بود، یه بار رفتم خب حاج آقا سر می‌زدم، حالش می‌دونم برام با چیزا می‌پرسیدم، چه مثلا از جمله کارهای دیگه. خب بحث امام جمعه، نماز جمعه مطرح شد. اولین امام جمعه مون حاج آقای رضوانی بود، آشعلی اکبر، که نماز جمعه می‌خوند در پایگاه نماز می‌خوندیم. بعد کبودرهنگ هم سرویس می‌رفت می‌آورد افراد کبودرهنگ رو، هم در پایین می‌آمد هم در بالا که امیرآباد باز میشه به امیرآباد، اونجا هم باز می‌کرد. آی چیزی که به دلایلی رفت، آی رضوانی که رفت، امامت جمعه حضرت امام به حاج آقای ثابتی دادن. فکر می‌کنم این قضیه مربوط سال حدوداً تقریباً 60. بعد خب از بچهای پایگاه هم عضو چیز بودن، یه هیئتی بود، هیئت امنای اداره کننده نماز جمعه، که بنده افتخار داشتم اونجا بودم. یاد کنم از حاج آقای نوری، نبی الله حاج نبی نوری که خیلی نقش داشت ایشون، و بعدم از بچهای پایگاه بودن کسایی که تو اون چیز بودن که رد و فتق امور. یه بار رفتم خدمتشون، خب میگم ما که این آقای رازینی که اینجا عکسشو میبینید، ایشون هم ما از سال 56 باشون آشنا شدیم. آقای طه محمدی غیاث الدین که امام جمعه اینجا بودن، اونجا باشون آشنا شدیم. حاج آقای طاهری حسن که امام جمعه رزم بودن یه چند وقتی، با ایشون اونجا آشنا شدیم. میخوام بگم کبوترنگ یکی از خوبیاش این بود که به نظر من مذهب غلبه خیلی خوبی داشت. و میدونید که خود آقایون گفتن، آقایون مسئولین گفتن، تنها جایی که منافقین اصلا و ابدا نه شعبه داشتن نه رشد داشتن جدی کبودرهنگ بوده. و چیز خیلی قشنگ، این حرف قشنگ، بهار داشته، ناوند داشته، ملایم داشته، تو سرکان داشته، اینا خب خیلی جالبه، همه نام خودش داشته. حتی یادم هست یه بار بحث انتخابات چیز بود، مجلس اولین مجلسی که تشکیل شد، یا به نام معدنی نامی یک اجتماع نکنم، از منافقین با اطلاعیه آمده بودن که کاندید بشه تو مسجد. ما به شدت با ایشون برخورد کردیم، گفتم کسی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی نداده چجوری میخواد با این قانون اساسی بخواد کاندید نماینده مجلس بشه؟ بیرونش کردیم. واقعا مجلس خیلی خوبی شد و بچهای کبودرهنگ ما اصلا رد بیرونشون، اصلا جایگاهی نداشتن، واقعا جایگاهی نداشتن. یهو رفتم خدمت حاج آقا، شاید حدود ساعت 10-11 صبح بود. خب حاج آقا اندرونی بیرونی داشتن، بیرونیش رو لازم بود در بزنی. خب ما در میگم لازم بود اجازه بگیریم که حالا اصلا خانوم کسی باشد، اون اونور بودن. من در دادم داخل شدم، دیدم حاج آقا داره گریه میکنه با خودش، زمزمه میکنه گریه میکنه. گفتم حاج آقا چیزی پیش اومده؟ گفت بله. گفتم چی؟ گفت گفتم واسه چی گریه میکنم؟ گفت گریه میکنم که خدامون ثوابهایی رو که این بعد از فرار بنی سعد بود. گفت گریه میکنم که خدامون ثوابهایی رو که کردم ببخشه. گفتم گریه میکنی خدا ثواباتونو ببخشه؟ گفت که بله. گفتم متوجه نمیشم. گفت ببینید من یه زمانی فکر میکردم فلان کار ثوابه و انجامش دادم. الان که عمری ازم گذشته فهمیدم اون کار ثواب نبوده. گریه میکنم اول خدا ثوابامو ببخشه تا بعد برسیم به قسمت گناه. ببینید این آدم این حرف گفتنش یک حرف حکیمانه است. این آدم به این بزرگی بزرگواری خدا رحمتش کنه. یه ماشین پیکانی در اختیارشون داده بودن با یه راننده و ایشون خیلی کم استفاده میکرد از اون. هر وقت می‌خواست بره قم زنگ می‌زد که فلانی بیا. من خودم ماشین خودم می‌بردمشون قم که رعایت میکرد که از بیت المال استفاده نکنه. بعدم این چیزی که خدمت شما بخوام میگم ببینید تو تا سال 63 که ما انجمن بودیم هیچ کدوم از بچهای انجمن یک ریال بابت عضویت در انجمن و اینکه برای انجمن وقت میذارن نمیگرفتن. هیچ چیز همه چی مجانی بود. شبیه این کار رو من منچستر کردم. ما منچستر من تو نماینده های اکرمی بودم دبیرستان تاسیس کردیم در منچستر که بچه‌مون دبیرستان های خارجی نرن، انگلیسی نرن و بچه‌های خودمون اونجا دبیرستان. بعد براش جایی تهیه کردیم از پول بچه‌ها خود بچه‌ها و بعد خانم‌ها تقریبا 400 بورسیه بودیم در منچستر حدوداً. بعد خانمای اینا بعضیشون آموزش پرورشی بودن، دبیر مرخصی گرفتن که آقاشون همکاری کنن، همراهی کنن که درس بخونه. اونا شدن همه دبیر، دبیر یه معلم اون مدرسه. مدرسه همه مجانی کار میکردن، چه راننده چه ماشینش. پولم جمع کردیم ماشین خریدیم، یه ون خریدیم که اون ون میخوایم چیز بکنیم. خب یادم یه بار یه آقای به ما زنگ زد، آقای بیتمشکی پور، گفت که من میخوام بیام یه بازدیدی بکنم از مدرسه شما. مقر اصلی در آلمان بود، دفتر انجمن، دفتر مدارس اروپایی. اومد و نگاه کرد مدرسه ما رو، گفت پول این مدرسه رو کی به شما میده؟ گفتم هیچ، که خودمون جمع میکنیم. گفت که دبیرا چی گفتم؟ گفت مگه میشه؟ گفتم خب شده ببین شما ما داریم دو سه سال داریم این قضیه رو، سال 66 که من داشتم میومدم، 65 66. گفتم خب شده دیدی دیگه. گفت من باید با آقای اکرمی بگم که شما رو تشویق کنه. گفتم لازم نیست آقای اکرمی، من نماینده خودش اینا هم نمیدونست. گفت ما الان برای هر مدرسه تو اروپا چقدر هزینه میکنیم، چقدر پول میدیم ما، چقدر چی میکنیم؟ گفتم خب این مدرسه اینجوری دیگه. این که من به شما میگم که ما واقعا دیدیم، ببینید شما بسیار از این اساتیدی که شما میبینید که الان دانشگاه اینجا هستن یا رفتن تربیت مدرس یا رفتن امیر کبیر یا رفتن علم و سند با ما بودن منچستر، همه اینا موظف بودن هر کسی هر روزی دو نفر سه نفر میرفتن و تمیز میکردن، تی میکشیدن این مدرسه. این مدرسه هم اولین جایی که براش ایجاد کردیم از خود یه طبقه از کنسولگری زیرزمینی کنسولگری ایران تو منچستر استفاده کردیم. بعد براش خونه یه ساختمان رو اجاره کردیم که من اجاره نامه به نام منه اونجا و یه سازمان پیشاهنگی نامی بود یه همچه چیزی که ما رفتیم قرارداد بستیم و بعدش هم ادامه پیدا کردیم. مثل که ظاهرا پول گرفتن و چیز ساخته شد، یه مدرسه برای جمهوری اسلامی خریدیم. نمیدونم الان به چه شکله. یکی از کارهای خوبی که باز ما کردیم اونجا این بود خرید یه ساختمانی که مرکز اسلامی همین الان هم هست، مرکز اسلامی منچستر که الان و مبلغ اعزام میکنه میرم اونجا، مثل مرکز اسلامی لندن که مبلغ داره یا کشورهای دیگه به اون شکل. حالا این مجموعه کارهایی که
چه سال شما رفتید؟
من 63 رفتم
به عنوان بورسیه.
خب به عنوان بورسیه
اولین سری بورسیه ایران بودید؟
اولین تیمای آره، یعنی تقریبا جزء اولین بورسیه ها بودیم. و خیلی قشنگی این قضیه اینه که اون حدود تقریبا 400 نفری که اعزام شدن منچستر جای دیگه هم رفتن ها. مثلا فرض کنید که لیدز رفتن، برادفورد رفتن، لیورپول رفتن، بیرمنگام رفتن، ناتینگهام رفتن، خود لندن رفتن، شهرهای دیگه و کشورهای دیگه. و جالب بود از اون 400 نفر یک دونه ما تلفات نداشتیم، هر 400 نفر برگشتن. یعنی احساس میکرده که باید برگردن. و
به من گفت
من 66 بود
دی 66 دانشگاه.
بله اومدم اینجا با توجه به اون سابقه ای که داشتیم، حالا هم چه سابقه قبل از انقلاب و چه سابقه پایان نوشه. من روز 26 دی سال 66 اومدم اینجا. هفته نشد شدم معاون جنگی دانشگاه. گفتم خود سابقه جنگی منگی که داشتی حالا معاون جنگی دانشگاه. بعد یکی دو ماه بعدش شدم قائم مقام دانشگاه و خرداد 17 خرداد سال 67 حکم گرفتم به عنوان مسئول دانشگاه. تا تیر سال 71. به نظر خود من کارهای خوب کردیم. انشالله که حالا
دیگه با پایگاه هیچ ارتباطی
با پایگاه نه ارتباط خاصی دیگه نداشتیم، چون دیگه حالا دوستان گاهی رفتیم آماده رو حالی احوال پرسیدن اینا بشدیم.
شما دیگه
سابقه
تهران
اینا
برنگشتین؟
نه خیر، همدان موندیم اینجا به خاطر اینکه بازم یکی از چیزهای خوبی که من مشاهده کردم فضای دانشگاه بوالی فضای خیلی خوبیه. سرکا خانم هر جا شما باشی و کار کنی و نخواهی خودتون مطرح کنید اونجا میشه یه قطب. و من اعتقادم برای این دانشگاه بوعلی یکی از دانشگاهایی است که کم و بیش این چیز دیده میشه، این فضا دیده میشه، فضای قشنگ. دخترم به من گفت بابا من دانشجوی تهران، یکی از دانشگاه تهران، گفت بابا 3 ماه دنبال اینم که مدیر گروه هم ببینم و نمیتونم، در حالی که اینجا تقریبا اساتید هر روز در اختیار دانشجو هستن، میتونن حرف بزنن. البته داریم چیزی، ولی خب کلی میگم فضای کلیش خیلی فرق میکنه با دانشگاه های تهران. اینجا صمیمیت خوبی هست، برادری خوبی هست، اتفاق خوبی هست، همکاری خوبی هست.
دکتر برای انجمن اسلامی که میگه انجمن شد عقیدتی، عقیدتی هم اومدن، اولین رئیس عقیدتی کی شد تو پایگاه؟
یا آقای بود ستواندو بود رسمن، اسمش خاطرم نیست ولی میتونم از دوستان بپرسم.
پس روحانی نبود اولین رئیس؟
نه، روحانی به من نماینده بود. بعد که آقای چیز رفتند، بعد که آقای رضوانی رفتن، روحانی های زیادی اومدن اونجا. من جمله مثلا فرض کنید که آقایی بود بنام آقای مهدی قابل، بعد داداششون احمد بودن، و بعدم آقای حسنی که خودمون الان خود چیز هستن اونجا.
حسن 67 اومده.
آره آقای حسنی، میخوام بگم اینا بودن. ولی اون زمان سال 62-63 یه آقایی بود اسمش خاطرم نیست متاسف.
روحانی اومد، نظامی بود.
نه اون نظامی که اولین کسی بود که مسئولیت عقیدتی رو پذیرفت. ستفندوی بود که همون موقع هم اولین چیز رو به ما دادن. دیگه انجمن تقریبا میشه گفت اسمن از بین رفت شد دیگه عقیدت سیاسی. ولی احترام میکردن، رابطه داشتن. تا شخصی که من بودم واقعا احترام میگرفتن. یادم اولین ویدیو رو اونجا وقتی هدیه کردن به چیز خود آقای صفایی که کل رو میچرخوند، اگه یادتون باشه روحانی های صبح بود. آقایی که اونجا آمده من خیلی خاطرم نیست اسمشو. بعد از از کسایی که باز آمدن اونجا با ما بودن تا سال 60 که من رفتم، آقای بودن مرتضوی سیدم بودن که آمدن اونجا. آقای مرتضوی آدم خوب بود، منتها یه عیب داشت، اصلا سخنرانی نمیکرد اصلا. و به جایشون من هر شب مسجد صحبت میکردم، سعی میکردیم تو مسجد، چون من علاقه داشتم از کوچیکی عرض کردم خدمت شما، از 8 سالگی تو مسجد بزرگ شدم. بعدم دوران تحصیلم هم شیمی خوندم هم الهیات، دانشکده الهیات میرفتم، حضور داشتم، از کلیسا استفاده میکردم. دیگه اون مجموعه رو میچرخوندیم و تقریبا هر شب سعی میکردیم مطلب تازه بگیم، حرف تازه بگیم. منظور از حرف تازه مثلا مدون، قشنگ، زیبا، تا اونجایی که میشه مبانی اسلام رو سعی کنیم، اسلامی رو به مردم معرفی کنیم که اسلام رحمته، اسلام مغفرته، داستان زندگی افراد، اونایی که آدمای معمولی بودن از داز ظاهر ولی معمولی نبودند، برای خودشون وقت گذاشته بودن، داستان‌های تاریخی که اگر اینجوری عمل کنیم خواهیم موند، اگر خدایی نکرده جور دیگه عمل کنیم خداوند با هیچ کس فامیل نیست و خواهد گرفت، داستان‌های مختلفی که در طول زندگی جناب موسی، جناب ابراهیم، جناب عیسی اتفاق افتاد، اینا همه واقعا اینجوری هست. خدا با هیچ کس فامیل نیست. خدا میگه که اگر شما اینجوری عمل کردید خب خواهید موند، وگرنه من کسانی رو میآورم، قومی رو میآورم که هم من اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن. هست آیات قرآن میگه. خیلی خوب بود. آقای مرتضی میگفتم آقای حاجی مرتضی خب شما روحانی شما صحبت کن. گفت نه، افراد صحبت های شما رو دوست دارن. بعد مثال میزنم میگه فلانی که فرمانده اسم بود، من اسم نمیبرم، گفت که مثلا فلانی که فرمانده پشتیبانی ماست، مثلا او میگه که من هر وقت میام پای صحبت فلانی میشینم لذت میبرم، یه احساس تحولی میکنم. خب الحمدلله، به هر حال خود معلمی خیلی قشنگ از دیده منم، هنوزم این کارو میکنیم.
آقای قابل و آقای رضوان اینا به عنوان نماینده امام تو پایگاه بودن؟
بله بله، اینا برای من روحانی دانش روحانی چیز بودن که از دیگه وقتی عقیدت سیاسی شکل گرفت اینا از طریق عقیدت سیاسی میبودن، مثلا میشون نماینده.
قبل از اون
به عنوان نماینده، بله. خود آقای رضوانی حتی ما دیدیم چی جمع کردیم، یه تقریبا امضاش 5-600 نفره امضا کردن، دادیم کبود رنگ امضا کردن، گفت به خدمت ارستمان بردیم، یه مجموعه بودیم از پایگاه، من و بعضی دوستان از کبود رنگ، آقای نوری، حاج نبی نوری و بعضی دوستان اونجا بردیم و آقای رضوان به عنوان ایشون گفت، من ایشون به عنوان سقط الاسلام اول اینو معرفی، اینجوری گفت من سقط الاسلام رضوانی رو به عنوان نماینده خودم تو پایگاه معرفی میکنم،
امام
بر حکم امام. بعدش بعد از ایشون که وقتی که خب چیز شد، بعد که چیز شکل گرفت، عقیده سیاسی شکل گرفت، اخو میگه از طریق های چیز میومدن، از طریق های صفایی میومدن روحانی. من بیشترین محشوریت رو با این دو نفر داشتم، یکی با ایشون، با این دو بیشتر محشور بودم، که آیه رضوانی که دو سال بیشتر طول نکشید، بعدش چیز اومد، آقایون قابل ها بودن، بعدش هم آقایون مرتضوی آمد، که آقای مرتضوی داماد آقای مظاهری اصفهان شد.
آقای طلاب از مرتضوی؟
علی ظاهر، بله. آدم خوبی بود، آدم معقولی بود.
اون دو دو سید مهدی چی
اعتبار دیگه؟ اعتبار ندارم، ولی شنیدم که حالش خوب، الحمدلله. یا آقای دو توکلی هم داشتیم که به رحمت خدا رفت، بله، همین حدود شاید دو سه ماه پیش، به رحمت خدا. بچه‌هاش اینجا هستن، من هم گاه، آره، من گاهی میرم، خیلی احترام میکنم، خیلی احترام میکنم. به هر حال دو تا از بچه‌هاشون شاگرد من بودن، که هر دو دکتر شدن، هر پزشک. یعنی
تو
دبیرستان پایگاه؟ بله، دبیرستان پایگاه. متشکرم.
خب دیگه وقت شما
رو ما خیلی خواهش
می‌کنم.
خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید.
من
این جمله آخرام میگم، با اونی که ببینید در مقابل این آدم ها که اسماشون اینجا نوشتن و شما بیشتر از من میدونید، این کارهایی که من کوچولو انجام دادم، من کوچک، باور کنید قطره ایست در مقابل دریای عظمت. ما بروز عربت داشتیم، میدید که
بروز عربت هم انجمن
تشکیل، آره، بروز عربت هم انجمن تشکیل، یعنی انجمن همه اینا رو انجمن نشأت گرفته. گروز عربت ما رو آقای پشتاره بچرخون، عباس، یکی خودش یکی از شهدا، من میدیدم تو قیافه ایشون آدم بی ادعا. به هر حال ما از کسایی استفاده میکردیم که این آدم ها کار بر نظامی باشه، کار چیز بلد باشه، کار با اسلحه، کار چی، اعزام آدم ها، آوردنشون، بردنشون، اینا خب اینا خیلی خوب مهم بود. من اینجوری هیچ چیز بلد نبودم، چون من سربازی هم نرفتم، تعهد دارم با آموزش پرورش سربازی هم نرفتم، ما فقط معلمی و دو تا حدیث بخونه، دو تا آیه مثلا ربطش بده به هم، یه جوری چیزی بگه، چیزی بگه اینا. ولی خب خیلی مهم بود، خیلی قشنگ. من می‌دیدم که بعدم مثلا یه زمانی بحث تسلیه مطرح شد توی پایگاه، ما کمترین تلفات رو داشتیم، کمترین تلفات رو داشتیم.
چه داستان جهاد؟ یعنی یه آقای من باش آشنا شدم، آقای رشیدی.
بله، آقای رشیدی هستم. آقای رشیدی همکاری میکرد با جهاد، حتی ما میرفتیم مثلا شمال با ماشینشون، میرفتیم شمال یه وانتی برداشت، وانت نیسان، یا وانت نیسان به ما گاهی میدادن که ما میرفتیم گاهی کتاب میبردیم، گاهی مثلا گاو میبردیم، گوسفند میبردیم، از پایگاه میبردیم اونور، از پایگاه گاهی برمیگردوندیم برای اینکه چیز بشن نحوه غذاشون، بعد فرض کنیم که تغذیهشون. آقای قاسمی هم خیلی زحمت کشید، دو تا برادر
بودن، آقای قاسمی بود،
آقای قاسمی اسمن محمود، ولی آقای رشیدی اینا باشون همکاری میکردن. اینا همه جا بودن، یعنی فکر نکنید فقط این بود. مثلا اگه لازم میشد که انتخابات بشه، رای گیری بشه، همه میادن رای گیری کمک میکردن. بعد اگه قرار بود که مثلا بریم فرض کنیم که گاو گوسفند ببریم، چند تا ببریم، مثلا ببریم شمال یه کاری بکنیم، باز بچا همه میرفتن اون طرف. اگه می‌خواستیم کتاب بفروشیم چون فروش کتاب داشت همه می‌اومدن کتاب می‌فروختن، یعنی اینجور بود همه. می‌خواستیم بریم فرض کنیم که فلان روستا بیل بزنیم، فرض کن راه باز کنیم، حموم بسازیم، مسجد بسازیم، همه باز می‌رفتن اون کارو می‌کردن. یعنی اینجور رو یک کسی یک کار بکنه، یعنی یک کار همه کار می‌کردن. حتی من یادم اینو ضبط نکنید، اینو بکنید چش. دیگه می‌خوام بگم. مثلا من یادم اون زمان که